بگید که اون شما رو فراموش کرده یا تنها گذاشته. هرگز فکر نکنید که اون مراقب شما نیست. به یاد داشته باشید خدا همواره شما رو با دست راست خود نگه داشته اگر ایمان قلبی داشته باشید. در این لحظه از شما دعوت میکنم بشنوید کتاب گویای جاده جنگ رو که قسمت 42 اون رو به مدت 29 دقیقه تقدیم حضورتون میکنیم. با ما همراه باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند جاده جنگ. نویسنده منصور انوری، گوینده احمد گنجی، صدا بردار فرزاد شریفی، تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. در ساختمان فرماندهی باز شد و پتروویچ با قدم‌های آرام و محکم ظاهر شد. پشت سرش یک سروان روس از پشت عینک پنسیش با دقت به راننده ها نگاه می کرد. بهرامی زمزمه کرد. ترفیع گرفته. سرگرد شده. و یه مدار دیگه اون حالا یه قدرت کامل شده. کار ما دیگه تمومه. اون از راننده های ایرانی متنفره. به نظر من از همه مردم دنیا نفرت داره. بهرامی نجوا کرد. به نظرم بهتر بود ما دوتا کنار هم نمی ایستادیم. اینجوری توجه اونو به طرف خودمون جلب می کنیم. و سعی کرد آهسته خود را جدا کند. رضا آستین دست او را گرفت و گفت از جا تکون نخور. و در همین هنگام سنگینی نگاه سرد سرگرد پتروویچ را روی خود و بهرامی احساس کرد. سرگرد در یونیفرم بسیار شیک و اتو کشیده و با آن مدال‌های براق روی سینه و چکمه‌های مشکی براق تازانو و حمایل چرمین و شکیل سلاح و چهره به دقت اصلاح شده‌اش ابهتی تمام به خود گرفته بود. زخم سائق شکل چهره‌اش او را زشت نمی نمایاند بلکه بر خوفناکیش می افزود. زخم مزرس صورت کشیده و سرخش گویی مهری بود که ماهیت وجودیش را به بیننده می شناساند. اندامش متناسب و ورزیده تر از گذشته به نظر می رسید. قدرت و نفوذ و اعتماد به نفس او در اندام و عضلات چهرهش نمایان بود. با ظاهر شدن سرگرد روی سکوی مقابل ستاد فرماندهی نفسها در سینه حبس شد. هر قدم او گویی پتک محکمی بود از قدرت و اعتماد به نفس و غرور که حساب شده بلند می شد و با طمأنینه فرود می آمد. در واقع رفتار او بیشتر به نوعی حرکات نمایشی شباهت داشت تا راه رفتن عادی. رضا و سروان بهرامی مجذوب و مرعوب ظاهر و اندام و ابهت و خونسردی و تسلط مرد روسی بر حرکاتش شده بودند. پتروویچ نیز گویا هدفش این بود که چون این تأثیری روی افرادش بگذارد و حرکاتش روی سکو نمایش قدرتی بود که سرمستی او را نشان می داد و دیگران را مرعوب و مبهوت می ساخت. پتروویچ مطابق عادت یک دستش را روی حمایل چرمین خود نزدیک قبضه سلاح کمریش قرار داده و دست دیگرش را روی گودی کمر حایل کرده بود. نوک چکمه او به ملایمت به زمین فشرده می شد و با هر قدمی که بر می داشت پاشنه پایش با قدرت روی زمین قرار می گرفت و این نوعی رقص پا را تداعی می کرد. نگاه آرام و نافذش از ابتدا تا انتهای صفوف را در نوردید و در نهایت در انتهای صف اول جایی که بهرامی و رضا ایستاده بودند ثابت ماند. بهرامی لرزه‌ای در ستون فقرات خود احساس کرد. تا کنون آماج نگاه سرد و سخت و نافذ پتروویچ قرار نگرفته بود. سرگرد با دقت سر تا پای او را برانداز می کرد. اگر چند لحظه دیگر این نگاه طول می کشید، سروان تا به تحمل از دست می داد. اما نگاه پتروویچ به سرعت به سمت رضا چرخید و درست به چشمان او گره خورد. رضا با وجود سرخی اندک چهره رفتار حساب شده ای از خود نشان داد. او نیز راست در چشمان پتروویچ نگاه کرد و حتی یک پلک نزد. تلاقی دو نگاه چند لحظه طول کشید. پتروویچ با تغییر زاویه دید خود نگاه معنیداری به رضا افکند و رو برگرداند. چندین قدم به سمت دیگر سکو برداشت و صدایش بسیار صاف، آرام و پرقدرت به گوش رسید. سرهنگ نوبیکوف الان در راه جبهه‌های غربی جنگ کبیر میهنی ماست. فرماندهی اینجا ستاد مرکزی ناوگان حمل و نقل و اسکورت خطوط ارتباطی به من محول شده. من و شما به اندازه کافی هم دیگر رو میشناسیم و تصور میکنم همین قدر شناخت کافی باشه. من با هواپیما در مسیر تردد ناوگان پرواز میکنم و شما هم در هر زمان تحت نظر خود من هستیم. اگه کارتون رو خوب انجام بدین دلیلی نمیبینم تغییری در رویه معمول خودم ایجاد کنم. پتروویچ روی خود را به سمت راننده های ایرانی برگرداند و ادامه داد. تا زمانی که وظیفتون رو خوب انجام بدین من به چشم سربازانی که به اتحاد شوروی خدمت میکنن و در راه آرمان سوسیالیستی ما میجنگن به شما نگاه میکنم. مکسی کرد و افزود. در غیر این صورت برخورد من با شما دوستانه نخواهد بود. میدونین که ما با دشمنای خودمون به شیوه های خاصی برخورد میکنیم و کسانی که در زمره دوستان ما نباشن در صف دشمنان اتحاد شوروی قرار میگیرن. ساکت شد و به سروان همراه خود اشاره کرد. سروان عینکی قدمی به جلو گذاشت و فریاد کشید. راننده ها به سمت کامیونا حرکت! راننده های روس به حالت دو نظامی به سمت کامیون ها شتافتند و راننده های ایرانی به تبعیت از آنها با قدم های بلند حرکت کردند. بهرامی نیز به راه افتاد، اما با اشاره سرگرد بر جای خود میخکوب شد. رضا مکسی کرد و خواست از پی راننده ها برود که پتروویچ به زبان روسی گفت تو. رضا ایستاد و آرام گفت بله فرمانده. پتروویچ گفت تو هم بمون راننده، شاید لازم باشه نقش مترجم رو بازی کنیم. رضا با صدای آهسته اما محکم گفت بله فرمانده. پتروویچ رو به سروان بهرامی کرد و مدتی نگاهش کرد. سروان آشکارا خود را باخته بود اما سعی می کرد بر خود مسلط باشد. رضا نجوا کرد به خودت مسلط باش بهرامی. پتروویچ گفت تو به نظر نمیاد یه راننده حرفه‌ای باشیم. رضا گفته سرگرد را برای سروان ترجمه کرد و اضافه کرد من خودم جوابشو میدم، البته از قول تو. کاملا خون سرد باش، فقط چند جمله‌ای بگو تا همه چیز طبیعی جلوه کنه. بهرامی در مقابل سوال سرگرد حسابی خود را باخته بود. آهسته به رضا گفت چی بهش بگم؟ رضا گفت لازم نیست تو چیزی بهش بگی، من جوابشو میدم. و به سرگرد پتروویچ به زبان روسی جواب داد: فرمانده، من توی آزمون رانندگی امتیاز بالایی آوردم، با وجود این تشخیص فرمانده محترمه. سرگرد نگاهی به چهره رنگ باخته سروان و سپس صورت اخم کرده و جدی رضا انداخت و گفت: که اینطور، هرچند منظور من این نبود، مهم نیست، ازش بپرس که به چه انگیزه ای وارد ناوگان شده. رضا گفته سروان را ترجمه کرد و گفت: تو فقط یه چیزی بلغور کن جوابش با من. و به پتروویچ گفت: قربان، به حقوقی که میگیرم نیاز داشتم، بعد از جنگ بیکاری در کشور ما زیاد شده. پتروویچ جوابهای داده شده را به دقت سبک و سنگین کرد، لبخندی سرد و استهزاآمیز بر لبانش نقش بسته بود، در حالی که به طرز تحریک‌آمیزی قبضه سلاح کمری خود را به بازی گرفته بود، پرسید: این دوست تو قبلا نظامی بوده؟ رضا بلا فاصله با قاطعیت گفت: خیر قربان، هیچ وقت. پتروویچ در حالی که رویش به سمت رضا بود و زیر چشمی سروان را می نگریست گفت: تو خودت چطور؟ رضا پاسخ داد: زمان اشغال کشورم من سرجوخه وظیفه دسته سوار ژاندارمری بودم قربان. پتروویچ رقص پای معروف خود را آغاز کرد، با دقت به چهره رضا نگریست، گفت: چطور شد که تصمیم گرفتی وارد ناوگان بشی؟ رانندگی و کی و کجا یاد گرفتی؟ قبل از سربازی کمک راننده بودم، تقریبا بیشتر سالای عمرم و بعد از جنگ بیکار بودم، زبان شمارم بلد بودم. صدفان عالی توصیه کرد توی آزمون رانندگی ناوگان ثبت نام کنم. سرگرد آخرین تیر ترکشش را رها کرد: اون راننده مقتول، اون از دوستای شما بود؟ خیر فرمانده، هیچ کدوم از ما با اون دوستی نداشتیم، آشنایی ما کاملا تصادفی بعد از آزمون رانندگی بود. سرگرد مکث طولانی کرد و گفت: نظر تو درباره مرگان چیه؟ بهرامی از شنیدن نام مرگان به لرزه افتاد. سرگرد آنها را به یک پرتگاه مخوف هدایت می کرد. رضا خونسرد گفت: شبیه همون نظریه که مردم اتحاد شوروی درباره شما دارن فرمانده. پتروویچ کمی تکان خورد، علامت بهت و خشم در چهرهش نمایان شد و قرید: منظور چیه سرجوخه؟ رضا که کم کم به اوضاع مسلط‌تر می‌شد گفت: مردم اتحاد شوروی به شما که قهرمان ملی اونا هستین احترام می‌ذارن و تحسینتون می‌کنن، ما هم به قهرمان خودمون ادای احترام می‌کنیم. چهره سرگرد باز شد. جواب رضا پس از تشریح غرور سرگرد را ارضا کرده بود. لبخندی بیرنگ در گوشه لب‌های او نقش بست و گفت: جواب هوشمندانه ای بود سرجوخم، میتونید برید، بعدها فرصت گفتگو خواهیم داشت. رضا و بهرامی به سمت کامیون‌ها به حرکت در آمدند. ناگهان پتروویچ با لحنی قاطع و پرسشگر گفت: سروان؟ خوشبختانه سروان بهرامی روسی نمی‌دانست و رضا حواسش به اندازه کافی جمع بود و به علاوه او سروان نبود و جمله پتروویچ به زبان روسی ادا شده بود. سروان بهرامی با وجود نفهمیدن حرف سرگرد با شنیدن صدای او پاسست کرد که توقف کند، اما رضا تند و بریده گفت: وانستا بهرامی، حرکت کن وانستا. و هر دو بدون توقف با توجه به جمله غافلگیر کننده سرگرد پتروویچ به راه خود ادامه دادند. سروان بهرامی آهسته پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ چرا به هم گفتی وانستا؟ رضا با نگاهی به جوانه به خود گفت: شانس آوردی بهرامی، خدا بهت رحم کرد. بهرامی که از قراین فهمیده بود لحظه حساس و خطیری را از سر گذرانده است، آهسته گفت: منظورت چیه رضا؟ چرا شانس آوردم؟ اون جلاد چی گفت؟
رضا گفت: اگه زبون روسی میدونستی سرتو به باد داده بودی.
بهرامی یک خورد و ناخودآگاه ایستاد. رضا دست روی بازویش گذاشت و او را به جلو کشاند و گفت: دیوونه شدی؟ مگه نگفتم وانستا؟ اون هنوز داره نگاهمون میکنه.
بهرامی آهسته با ملتمسانه نجوا کرد: تو رو خدا بگو چه اتفاقی افتاده؟ چی گفت؟
رضا که هنوز آثار تشویش از صورتش زایل نشده بود گفت: تو خیلی خوششانس بودی بهرامی، تو حتی یک کلمه روسی نمیدونی، پتروویچ هم یک کلمه فارسی نمیدونه، همین تو رو از مرگ نجات داد، برو خدا رو شکر کن.
بهرامی از ترس میلرزید، احساس میکرد اسلحه یک کمری سرگرد پتروویچ مهره های گردنش را نشانه گرفته است.
رضا توضیح داد: اون میخواست بدونه که تو یه افسری یا نه.
بهرامی مانند برق گرفته ها در جا جهید:
چی گفتی؟
اون از من خواست که از تو بپرسم نظامی هستی یا نه.
خب من جای تو جوابشو دادم، گفتم که هیچ وقت توی ارتش نبودی.
خب این که زیاد نگران کننده نیست، قبول کرد یا نه؟
ظاهرا قبول کرد، یعنی وانمود کرد که قبول کرده، اما بعد یه حیله خطرناک به کار برد که اگه تو روسی میدونستی کار تموم بود.
بهرامی دوباره به لرز افتاد و یکبری به رضا زل زد:
چه حیله‌ای؟
خدا یارت بود بهرامی، انقدر سریع اتفاق افتاد که نزدیک بود منم دست از پا خطا کنم، هرچند اون سوابق منو کاملا میدونه.
سروان نالید: اینو که جدی نمیگی، چطور ممکنه؟
کاملا جدی میگم بهرامی، اون منو کاملا شناسایی کرده، حالا داره این کارو روی تو انجام میده.
بهرامی در جا خشکش زد. به نزدیکی پارکینگ رسیده بودند. رضا به بهانه‌ای به پشت سر نگاه کرد. از پتروویچ اثری نبود. بهرامی نیز مسیر نگاه او را تعقیب کرد و وقتی مطمئن شد پتروویچ مواظب آنها نیست، هیجان زده گفت:
باورم نمیشه رضا، آخه چطوری این کارو کرد؟ پس چرا تو هنوز زنده ای؟
رضا در حالی که به سمت کامیون خود می رفت گفت: اون زنده منو لازم داره، داره ازم یه تله می سازه، اما تو وضعیت تو کاملا فرق می کنه، اون بو برده که تو یه افسری، حتی درجه تو رو حد زده، به محض اینکه مطمئن بشه تو رو می کشه.
بهرامی فریادی فرو خورده از ترس کشید، با چند قدم بلند خود را به رضا رساند و گفت:
تو داری ته دل منو خالی می کنی؟
متاسفانه حقیقت رو میگم، باید مواظب خودت باشی، تو سرتو توی دهن شیر کردی بهرامی، نباید بر میگشتی.
بهرامی ملتمسانه گفت: لعنت بر من، درست نباید بر میگشتم، نمیدونم چرا این کارو کردم رضا، من آدم با دل و جرأتی نیستم، از این مردک میترسم، بهم کمک کن، یه جوری منو از این مخمصه نجات بده.
رضا کنار کامیون خود ایستاد و گفت: راستش خود منم نگران تو هم، باید یه فکری برای تو بکنیم، اما هنوز نمیدونم چه کار میشه کرد، اما باید یه راهی باشه.
بهرامی دست پاچه با نگران گفت:
باید از این ناوگان لعنتی فرار کنم.
برای این کار دیر شده، پتروویچ روی تو حساس شده، اگه از ناوگان بری به عنوان یه جاسوس نفوذی در ناوگان دستور تعقیب تو میده، حتی اگه از مناطق تحت اشغال روسا خارج بشی از انگلیسا و آمریکایی‌ها برای دستگیری تو کمک میگیره، فرار تو فقط کارو بدتر میکنه.
بهرامی مستعصل و درمانده شده بود، با لحن آمیخته به گریه گفت: پس چی کار باید بکنم؟ من نمیخوام مثل رادمرد جسدم رو روی کاپوت ببینم.
رضا دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت: فعلا آروم باش، مواظب حرکات و رفتار و حرفات باش، اون از تو مدرکی نداره، فقط شک کرده، کسی هم توی ناوگان به هویت واقعی تو پی نبرده، پس حواستو جمع کن تا زنده بمونی و به موقع یه فکری برات بکنیم. حالا برو سر وقت کامیون خودتو مواظب کمک رانندت باش.
رضا با یک خیز پشت فرمان قرار گرفت و با اشاره دست از او خداحافظی کرد. صدای قرش کامیون ها از هر طرف به گوش می رسید. ناگهان شیئی درخشنده نظرش را جلب کرد. به سرعت به تنظیم کردن لنز دوربین پرداخت، اما هیچ اثری از شیء براق نبود. هواپیما با سرعت کم روی منطقه میچرخید. به جای شیء براق، برکه آب و سپس کلبه سید فاروجی در کادر قرار گرفت. دوربین کمی از کلبه دور شد. ناگهان صدای خلبان به گوش رسید. اونجا قربان، اونجا رو نگاه کنید. پتروویچ با شتاب به سمتی که خلبان با انگشت نشان میداد نگریست. اسب و سوار روی تپه ای ایستاده بودند. پتروویچ دوربین را مقابل چشمانش گرفت. تصویر سوار به وضوح دیده میشد. سوار با صورت بسته و اسب با محافظ چشم سرخ رنگ هر دو به هواپیما خیره شده بودند. خلبان گفت: میتونم بزنمش قربان؟ پتروویچ که صدایش از هیجان میلرزید گفت: نه صدفان، نه. اگه میدونست که ممکنه بزنیمش اینجوری در معرض دید قرار نمی گرفت. اونو زنده میخوامش. خلبان گفت: ممکنه دیگه پیداش نکنیم، حالا فرصت خوبیه. پتروویچ قاطع گفت: گفتم نه صدفان، شنیدی؟ بله فرمانده، اطاعت. سوار در قاب دوربین دستی به سوی هواپیما تکان داد و ناگهان به تاخت درآمد. دوربین او را تعقیب کرد. با چنان سرعتی میتاخت که قابل تصور نبود. پتروویچ با لحنی تحسین‌آمیز گفت: اون یه سوارکار فوق‌العاده است. تو این کوه و کمر و از بین این همه سنگ لاخ و پرتگاه با چنین سرعتی تاختن شگفت‌آوره. سوار به ناگاه از دید پنهان شد. خلبان هواپیما را در آن مسیر راند، ولی هیچ اثری از سوار مشهود نبود. شگفت زده گفت: هیچ اثری ازش نیست قربان، انگار توی زمین فرو رفت. پتروویچ با احساس رضایت خاطر گفت: مهم نیست صدفان، اون تو چنگ ماست. بالاخره مجبورش کردم خودشو نشون بده. دیگه کارش تمومه. با کاری که دیشب کرد از چشم مردمش افتاد. حالا نوبت ماست که به افسانش پایان بدیم. برو دور کلبه، تا میتونی ارتفاعتو کم کن، میخوام اونجا رو خوب ببینم. سوار و اسبش زیر یک صخره برآمده کاملا از دید پنهان بودند. لبه پهن و جلو آمده صخره محوطه کوم مانند زیرش را از هر نوع دید محفوظ می داشت. هنوز شعاع آفتاب بر آن قسمت نتابیده بود و در سایه قرار داشت. سوار دوربین بر سر دست آورد و به هواپیما که اکنون بر فراز کلبه و در ارتفاع پایین دور می زد نگریست. از مخفیگاه سوار تا کلبه که با چشم غیر مسلح نیز قابل رؤیت بود فاصله زیادی نبود. او با دقت به کلبه و هواپیما نگاه میکرد و به نظر میرسید از صحنه‌ای که میبیند کاملا خوشنود است. اسب سم بر زمین میکوبید و خره میکشید و سوار هر از گاهی با پنجه های نیرومند خود به نوازش او میپرداخت و آرامش میکرد. او زمزمه کرد: خوبه، خیلی خوبه، از این بهتر نمیشه. ناگهان در حرکت هواپیما اعوجاجی آشکار به وجود آمد. سوار بهت زده دوربین از چشم گرفت. از اسب پیاده شد و به لبه پناهگاه خزید و دوباره دوربین کشید. هواپیما تعادل خود را از دست داده بود و مانند پرنده‌ای که مورد هدف قرار گرفته باشد با دماغه به سوی زمین ویراج می رفت. سوار به تندی گفت: اونا زد، لعنتی هواپیما را هدف قرار داد، چطور ممکنه؟ هواپیما با سرعتی مرگبار به سوی زمین می شتافت، اما درست در لحظه‌ای که برخورد آن با صخره‌های مشرف به کلبه حتمی می نمود، ناگهان دماغش به حالت عمودی درآمد و اوج گرفت. جنگنده با فاصله بسیار اندکی از فراز صخره‌ها گذشت و مجدداً بالا کشید. سوار که انتظار سقوط جنگنده را داشت مبهوت شد و به سرعت پاپس کشید و به درون پناهگاه عقب نشست. در همین لحظه قرش کرکننده هواپیما در پناهگاه پیچید. با عبور جنگنده از فراز آنجا لرزه در پناهگاه افتاد و شره‌های خاک و ریگ فرو ریخت و اسب وحشت زده شیهه کشید و آهنگ گریز کرد.
اما سوار به موقع افسارش را گرفت و مهارش کرد. پتروویچ با چشمانی که از فرط وحشت گرد شده بود به اعماق دره‌ای که با سرعت سرسام‌آور به آن نزدیک و نزدیکتر می شدند نگریست. خلبان فریادی از وحشت کشید و سکان را رها کرد و دستها را در مقابل چشم گرفت. با دیدن این صحنه اندیشه‌ای مانند برق از ذهن پتروویچ عبور کرد. دخترم والنتینا. صخره برجسته خاکستری رنگی که از دامنه مشرف به دره سر برآورده بود آخرین تصویری بود که در چشمان پتروویچ نقش بست و چشمان او بسته شد. در زمانی کمتر از 1000 ثانیه گزیده ای از زندگی او به پیش چشمش آمد. مراسم اعطای مدال ها، سبیل های قطور استالین و سپس لبخند والنتینا و دست های گشوده او به سوی پدر تصاویری بودند که به سرعت برق در ذهنش جا به جا شدند. آنگاه تکانی شدید کابین را لرزاند و او با خود اندیشید این آخرین لحظه است. همه چیز آرام شد. احساس کرد به سمت بالا پرواز می کند. هیچ دردی در جسم خودش احساس نمی کرد. اندیشه دیگری از ذهنش گذشت. این نوع مردن دردی نداره. هیچ سوزشی در کار نیست. زمان نسبت به حرکت سریع قبل کند و مستمر به نظر می رسید. سرگرد هیچ شکی نداشت که از زنده ها فاصله گرفته است. احساس می کرد جنگنده در مسیر افقی حرکت می کند. بدون اعوجاج و لرزش. صدای موتور هواپیما کاملا موزون و عادی به نظر می رسید. شگفت آور بود. تا آن هنگام هرگز به طور جدی به مرگ فکر نکرده بود. کنجکاوی شدیدی وجودش را فرا گرفته بود. چشمانش را گشود. از تصور اولین صحنه‌ای که باید می‌دید، به شدت هیجان زده شده بود. نخستین چیزی که دید پهنه آبی آسمان بود که در پس زمینه آن رنگ خاکستری کوه‌ها افق مزرسی را به وجود آورده بود. چشمانش بیشتر باز شد. شگفتا خلبان پیش رویش بود و نگاه خیرش به او دوخته شده بود. پتروویچ تکانی به خود داد و همه چیز را حس کرد. داخل کابین در صندلی خود نشسته بود. خلبان در پشت سکان بود. جلوتر از او با سر و گردنی برگشته به طرف او و چشمانی درشت و خیره. دستهایی دور از سکان و سکانی ثابت و بی حرکت. و هواپیما به طور معمولی پرواز می کرد. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود و خلبان هیچ دخالتی در هدایت هواپیما نداشت. سرگرد و صدفان به هم خیره شده بودند و هواپیما به پرواز خود ادامه میداد. خلبان ناباورانه گفت: ما داریم پرواز میکنیم؟ پتروویچ به خود مسلط شد و با لحن خشنی گفت: سکان را بگیر صدفان. خلبان به خود آمد و سکان را در دست گرفت. هواپیما به ارتفاع خود افزود و به سمت جنوب به حرکت ادامه داد.
چرا دومین قسمت جاده جنگ تقدیم حضورتون شد. نظراتتون رو به ما انتقال بدین از طریق سامانه پیامکی 30075 و یا شماره 162.
نقد نمایش عروسکی خاک و تاج نوشته گیتی سفرزاده به کارگردانی زهرا صبری توسط منتقدین شناخته شده تئاتر رضا آشفته سپیده شمس. شنبه 23 آذر ماه در پرونده